أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث تعمیق اصول عملیه رو، مباحث عام و مشترک تمام اصول عملیه رو از این جلسه ایشالله شروع میکنیم خدمت دوستان. تقارنش هم با اول ماه مبارک رمضان به فال نیک میگیم، ولی تا طول ماه مبارک تو این ساعت زنده بمونیم و بیایم خدمتون، ایشالله توفیق باشه، توان باشه. بحث اصول عملیه که مرحوم مظفر تو کتابشون آوردن، دیدید یه چند صفحه‌ای، حالا به کتاب ما مثلا 5 صفحه یه مباحث مقدماتی به عنوان تمهیدون آوردن که ما سطحشو خوندیم. بعدش هم وارد استصحاب میشن، میرن تو دل استصحاب و مثلا نیمه کاره تموم میشه عمر شریف ایشون و دیگه این وضعیت کتابیه که ما باهاش مواجهیم. آره دیگه، استصحاب هم نیمه کاره است، البته بالا بحثای تقریبا خوبی توش داره ولی نیمه کار است. اگر ایشون ادامه میداد خب استصحابو تموم میکرد، براءت و فرض کنید تأخیر و احتیاط هم میآورد و تموم میشد. مطلب مهم اینه که مباحث اصول عملیه که خود ایشون به درستی به عنوان یه مقصد از 4 تا مقصد کتابش آورده، یه سری مباحث عام مشترک داره، یعنی یه سری قواعد و قوانین و یه سری موضوعات و مطالب کلان داره که اختصاصی به استصحاب یا براءت یا احتیاط یا تأخیر نداره. یه بحث عام درباره هویت خود اصول عملی است، قوانین، قواعد یا فرشمین بعضی از مباحث عام و مشترکه که خیلی خیلی بحثای مهمیه. نمیگم مهمتر از خود تک تک اصول عملی است، ولی فهم عمیق اون تک تک اصول عملیه در یه روی فهم همین مباحث کلانه. ای کاش مرحوم مظفر رحمت الله، حالا شاید هم چون مثلا نمیدونم اواخر عمرشون شاید بوده، مثلا کسالتی بوده، مشکلی بوده، خیلی این مباحث مقدماتی رو باز نکردن، در حد همین 5 صفحه‌ای که دیدید خیلی هم فشرده و گذرا عبور کردن. کاش ایشون اینجا رو مفصل تر می آوردن. البته دعو اصولیون این نیست که اینجا رو مفصل بیارن. از شیخ انصاری به بعد که باب اصول عملیه منسجم شد، همین جوری بود که یه چیز خلاصه‌ای تو مقدمش میارن، بعد سری میرن تو تک تک. حالا مثلا از براءت هم معمولا شروع میکنن، خود رسائل شیخ انصاری از براءت شروع کرد، معمولا آقایون از براءت شروع میکنن، مثلا میرن جلو آخر استصحابو میارن. حالا چی شده که مرحوم مظفر از استصحاب شروع کردن، دیگه این وضعیتی که ما امروز با کتاب ایشون مواجهیم. کار مهمی که ما از این جلسه ایشالله میخواییم انجام بدیم اینه که مباحث مربوط به کل اصول عملیه، اون چیزایی که اختصاص به یه اصل یا دو اصل نداره، مباحث عام و مشترکه رو از امروز وارد تعمیقش بشیم. به یه معنا این 5 صفحه‌ای که همین امتداد تمهیدون بود خوندیم، ما به بهانه این تمهیدون میخواییم یه مباحث خیلی خیلی مهم و مفصلی عرض کنیم. چرا مهمه و چرا مفصله؟ مهمیش به خاطر اینه که خب مرحوم مظفر دیگه مباحث اصول عملیه نداره اصلا، یعنی ما اگه بریم وارد استصحاب بشیم دیگه درگیر یه اصل از اصول عملیه ایم، اونم ناقص، یعنی اونم آخرش جمع نمیشه. این مطالبی که ایشون آورده نصف کار است. این جزئیاتو شما، جزئیات منظورم جزئیات مربوط به استصحاب، مربوط به براءت، مربوط به احتیاط، اینا رو مفصل تو رسائل میخونید که پایه مثلا دو پایه بعدیتون، یعنی بعد از اصول مظفر رسائل مفصل یه سالش 2 درس، یه سالش 3 درس میخونید و این مباحث رو مفصل میخونید. چیزی که اونجا هم پیدا نمیکنید و سعی میکنم اینجا بگم، چی؟ مباحث مشترک اصول عملیه که یه جا جمع شده باشه. میگم تو خود رسائل هم وقتی ایشون شروع میکنه 2-3 صفحه بیشتر نمیاره، تو مثلا مطارح یه چند صفحه داره، اینجوریه. به خاطر همین خیلی خوبه که ما اینجا، یعنی اصلا جای مناسبیه که با حال و هوای اصول عملیه و نکات مختلفش آشنا بشید. ما اینو به بهانه همین تمهیدون، به یه معنی ما وارد عمق این تمهیدون داریم میشیم، ولی عملا اگه بخوام بگم ما میخواییم 3 تا بحث کلان رو مطرح کنیم. یکی از اون سه تا همین بود که تا الان عرض کردم. در واقع یکی از اون سه تا یه مقدماتیه، یه قواعد کلانیه که مثلا میخوام تو 10 عنوان الان خدمتتون عرض کنم. یکی از اون سه تا بحث کلان همین 10 تا مقدمه، 10 تا بحث مقدماتیه. یکی دیگهش میخوایم انشالله به یه سیر تاریخی از اصول عملیه بگیم. البته نمیدونم اینا رو هر کدوم چقدر طولش بدیم، حالا دیگه به برکت این ایام مبارک ببینیم چی قسمتمون میشه. یه سیر تاریخی خوب از اصول عملیه بگیم که خیلی بحثای مهمی داره. سومین بحث خیلی مهم که جاش خالیه، این سه تا در واقع سه تا بحثیه که تو تقریبا میتونم کمتر که نمیگم تو هیچ، ولی تو کمتر کتاب اصولی میبینید. مثلا تو رسائل که سال بعد میخونید که قطعا نیست اینجوری منسجم دستبندی شده ها، و یعنی همه اینا به برکت وجود همین تراثه. یا تو کفایه هم که درسی میخونید نیست. پس یکی همین 10 تا بحث مقدماتی، یکی سیر تاریخی، یکی هم اصلا تقریر اصول عملیه در نظام فقاهت با رویکرد فقاهی، همون کاری که ما تو باب حجج هم انجام دادیم، یادتونه قبلش تو باب عقل هم انجام دادیم، قبلش تو باب الفاظ هم انجام دادیم. یعنی این 4 تا بابی که مرحوم مظفر داشتن، الفاظ و عقل و حجج و اصول عملیه، ما سعی کردیم تو هر کدوم یه جنبندی فقاهی، یه رویکرد فقاهی به این مباحث. مثلا تو باب الفاظ اسمشو گذاشتیم مباحث استظهاری، الفاظ و فقاهت میشه مباحث مربوط به استظهار، تو عقل عقل و فقاهت، تو حجج هم همون جنبندی مکاتب فقاهی و اینا. اینجا میخواییم از همون زاویه مباحث فقاهت ببینیم مطالب مربوط چه مطالب ویژه‌ای مربوط به اصول عملیه باهاش مواجهیم. این سه تا کلام بحثه. حالا به من بگید اینا خیلی واجبه، هر کدوم جا داره مثلا حداقل هر کدومش مثلا 10 جلسه بهش پرداخته بشه، ما که انقدر فرصت نداریم اینجا. حالا مثلا به هر کدوم شاید مثلا 3 جلسه بپردازیم مثلا، حالا ببینیم که چی قسمت میشه. دوستانی که من میشناسم میدونم من یه عددی میگم بعد میرم توش هی زیاد میشه، ولی سعی دارم خلاصه، چون خیلی بحثای مهم وجود داره دیگه، باید با این زمان و اینا هم کنترلش کنیم. پس مثلا حدودا 3 جلسه میخوایم به این 10 تا مقدمه بپردازیم. اول که الان میخوام وارد بشم این جلسه، فهرست این مقدمات، این 10 تا چیه رو میخوام این جلسه عرض کنم. عملا این جلسه شروع تعمیقه و فهرست این 10 تا مقدمه ای که مثلا توی 3 جلسه اگه برسیم جمعش کنیم خوبه. یکی اینه. بعدش یه بحث سیر تاریخی اصول عملی است که اونجا هم بحثای خیلی اساسی وجود داره. مثلا فرض کنید که معروفه که آقا اصول عملی از زمان شیخ انصاری به بعد اینجوری منسجم بوده، درسته؟ خب یه سوال پیش میاد، قبل شیخ انصاری هم که استصحاب بوده، قرائت بوده، مگه نبوده؟ قبل شیخ انصاری مثلا فرض کنید علامه هلی، محقق کرکی، اصلا قبل شیخ انصاری بگو خود صاحب جواهر، اینا همه قبل شیخ انصاری هم دیگه، اینا چیکار میکردن؟ اینا تو فقه چیکار میکردن؟ بعضی ها فکر میکنن اصول عملیه رو شیخ انصاری اختراع کرده، اصلا ابداع کرده. ما بعد اینجا توضیح بدیم یه کارهای جدیدی کرده، ولی قبل ایشون چی کار میکردن. چرا این بحث سیر تاریخی تو اصول عملیه خیلی مهمه؟ چون تو فهم تراث فقه خیلی برای شما اثر داره. یعنی مثلا وقتی میرید شیخ انصاری میخونید، میایین جلوتر علامه هلی میخونید، میایین جلوتر محقق کرکی میخونید، میایین جلوتر فرض کن وحید بهبهانی، نمیدونم، میفهمید که دارن چی کار میکنن. چرا؟ با یه کلمه‌ای که شما امروز بلدید میتونستن بحثو بگن، ولی اون یه کلمه رو هی توضیح دارن میدن، چون این بحثا هنوز تو اصول مثلا اونجوری منقح نشده بوده. فواید زیادی داره این کار سیر تاریخی که میخوام عرض کنم. مثلا کسی که خیلی خوب که یعنی ورود کرده، حداقل شروع کرده این بحث سیر تاریخ تو اصول عملیه رو، شهید صدره. شهید صدر با در کمال تعجب به یه دلیلی هم، چون اصلا روحیه و سبک و کار ایشون نمیخوره به این کار سیر تاریخی، ولی چون میخواد جلوتر ذیل براءت یه نظر خاص بده، ذیل براءت میخواد بحث حق و طاعه که یه مبنای ویژه ایشونه، البته تو قدما هم ریشه داره، ولی میخواد اینو بگه، رفته قشنگ تاریخو کنکاش کرده، میگه آقا من تنها نیستم. و به هر حال بحث جالبیه. حالا خلاصه سیر تاریخی هم انشالله یه دو سه جلسه بگیم. میگم همه اینا راحت 10 جلسه میخواد، ببینیم حالا چجوری جمع میشه. یه دو سه جلسه هم بحث اصول عملیه و نظام فقاهت رو شروع کنیم. چرا میگم شروع کنیم؟ چون بحثای کلیش رو شروع میکنیم، بحث اصول عملیه در اون دستگاه فقاهت کجا قرار میگیره. مثلا فرض کنید تا حالا شنیدید میگن یکی از تفاوت‌های مکتب فقاهتی قم و نجف و میگن نجفی‌ها خیلی بیشتر به اصول عملیه میپردازن و استفاده میکنن، قومی‌ها کمتر از نجفی‌ها. حالا نه کم ولی کمتر از نجف. تا حالا شنیدید اینو؟ مثلا یکی از مؤلفه‌های مهم تفاوت مکتب قم و نجف اینو میگن. خب این اصول عملیه چیه که زیاد پرداختن بهش یا کمتر پرداختنش دو مکتب فقاهی میسازه؟ مثلا یکی رو میذاریم نجف، یکی رو حتی فقط منحصر در بحث اصول عملیه نیست، ولی یکی از رؤوس تفاوت مکتب قم و نجف اینه. میخوام بگم این تیپ بحثا رو ما باید به عنوان اصول عملیه و فقاهت در واقع بهش بپردازیم. یا مثلا تا حالا شنیدید میگن آقا مثلا این فقهی که تو حوزه ها میخونیم خیلی به درد اجتهاد در علوم انسانی نمیخوره. چرا؟ چون تو علوم انسانی دنبال کشف واقعیم، ولی تو فقه دنبال تحصیل عذریم. نشنیدید تا حالا اینو؟ خب این یکی از مبانی مهم اینجاست. در واقع به قول بعضی از اساتید ما تو فقهمون دو سبک فقاهت داریم، فقه کشف و فقه عذر، اصطلاحی که مثلا بعضی از اساتید میذارن. یعنی تو خود فقه این دو تا لحاظ شده و اتفاقا گره مهمی به اصول عملیه خورده. یعنی تا نفهمید حال اصول عملیه، اون دغدغه اصول عملیه چی بوده که بعد اون سیر تاریخیه بگیم، نمیتونید برسید به اینکه حالا اصول عملیه در یک دستگاه فقاهتی مطلوب کجا قرار میگیره. خب این سه تا بحث کلان از امروز ان شاءالله وارد همین بحث اولش که اون 10 قاعده عام و 10 تا مقدمه مشترک اصول عملیه است واردش میشیم و من یه فهرستی از این 10 تا خدمتتون عرض میکنم. اصلا منظورم از قاعده مشترک و مباحث مشترک و مقدمه چیه و حالا اون 10 تا چیه. اول بگم این چرا باید قبل از اینکه وارد اصول عملیه بشیم به یه 10 تا مقدمه ای بپردازیم. ببینید این کاریه که خود مرحوم مظفر انجام داده، فقط ما میخوایم این کار رو پرورشش بدیم. مرحوم مظفر کل کتابش رو چند قسمت کرده؟ 4 قسمت: مباحث الفاظ، ملازمات عقلیه، مباحث حجج و بحث اصول عملیه. تو هر کدوم از این 4 تا قبل از اینکه وارد مباحث جزئی مرسوم بشه یه عنوانی آورده به عنوان مقدمات. شاید اینو حواستون نبوده. مثلا تو خود همین اصول عملیه نگاه کنید، تو خود اصول عملیه 2-3 صفحه‌ای که ایشون توضیحات داد، بعد رسید صفحه 600 همین که خوندیم تو سطح بس خوندیم، صفحه 600 تقریبا 4-5 خط بیاین پایین، گفت و قبل الکلام فی کل واحدت من هذه الاصول لابد من بیان امور من باب المقدمه تنویرا للاذهان و هی 3 تا گفت: الاول، الثانی، الثالث. یعنی خود ایشون 3 تا بحث رو از خیلی خلاصه هر کدومو 4-5 خط گفت به عنوان مقدمه کل مباحث الفاظ اوورد. اتفاقا 3 تا از این 10 تا مقدمه‌ای که میخوام بگم همین 3 تاست. 3 تاش همین 3 تاست. خیلی مقدمات خوبی ایشون اوورد. مشکلش اینه که خیلی بازش نکرد. خیلی بحثای مهمیه این 3 تا. حالا واردش بشم بازش می باز که میکنم، یعنی مرحوم مظفر که هیچی نگفت. ما بعد از خارج کلا بیام بگیم نگاه کن مثلا مقدمه دومش خصوصا خیلی بحثای مهمی داره، مقدمه سومش بحثای خیلی خیلی مهمی داره. من نمیگم میخوایم حلش کنیم، ولی حداقل مطرحش شما بدونید. هر کدوم از این سه تاش که ایناست، ما میخوایم 7 تا دیگه هم بهش اضافه کنیم. که الان میخوام فهرستشو بگم. اما قبل از این نگاه کنید، مثلا تو مباحث الفاظ اصلا اول کتاب ایشون شروع کنیم با هم بریم جلو. حالا من به شماره صفحه خودم میگم، شما میتونید ببینید. اصلا اولین بحثی که ایشون آورد المدخل بود دیگه. المدخل تعریف و موضوع اینا رو 3-4 صفحه گفت، درسته؟ تموم شد. چه عنوانی گذاشت؟ المقدمه. المقدمه چند تا عدد گذاشت؟ 14 تا. حقیقت وضع، من الواضح، نمیدونم، همینجوری رفت. در واقع این 14 تا که به عنوان المقدمه ایشون 30-40 صفحه آورد، همه این 14 تا المقدمه برای مباحث الفاظه، نه برای کل کتاب. اصلا این 14 تا هیچ ربطی به مباحث عقل نداره، مباحث حجج نداره، همه اینا 14 تا مقدمه مباحث الفاظه. من همونجا هم گفتم بهتر بود ایشون باب اول شروع میکرد، میگفت باب چی؟ مقصد اول. میگفت مقصد اول فی مباحث الفاظ، بعد این 14 تا مقدمه رو میورد. حالا بیاین تو ملازمات عقلیه، تو مقصد دومش، همون اول ملازمات عقلیه رو اگه بیارید که مقصد دوم ایشونه، میگه المقصد و ثانی الملازمات العقلیه، بعد یه تمهیدونی داره بعد یه صفحه یه صفحه و نیم به نام صفحه کتاب امام شدیم 218 هنوز وارد خود مباحث نشده. بعد خودش میگه به خاطر یه سری بحثا لازمه که ما من ذکر امرن یتعلقان بالاحکام العقلیه مقدمتن للبحث، یعنی دوباره اینجا هم چی میاره؟ دوتا مقدمه میاره. من یادم اونجا که تدریس میکردیم همین حرفی که تو اصول عملیه زدم، ایشون گفتم سه تا آورده، کاش بیشتر میآورد، الان میخوام بیشترش کنم. تو مباحث عقلم اونجا هم گفتم ایشون چرا دوتا مقدمه آورد، کلی چیزای دیگه میتونست بیاره که خیلی لازم بود. اونجا هم یادم نیست 12 تا هم اضافه کردیم اونجا. یعنی چطور مباحث الفاظ 14 تا مقدمه داشت مفصل 40 صفحه و اون مباحث عقلش مثلا دوتا مقدمه داره 3-4 صفحه. خیلی جادش مباحث مقدمه در واقع توش چیا میاد؟ حالا شاید اسمش سلام علیکم مقدمه باشه، آدم احساس کنه آقا یه سری مقدماتیه دیگه، ولکن به ذل مقدمه برس، تا کی میخواین تو حوزه ها تو به مقدمه در واقع اصرار کنید به ذل مقدمه. نه، منظور از مقدمه مباحث کلان مشترکه، مباحث عامی که وقتی بخوای تو جزء مثلا ایشون تو مباحث عقل وارد شد، الباب الاول مستقلات عقلیه، الباب ثانی غیر مستقلات دیگه. خب یه سری مباحث هم داریم مشترک بین مستقلات و غیر مستقلاته. حالا اسم نذارید، بگید مبادی، نمیدونم مقدمه. من به نظرم بهترین چیز همینه که دارم میگم، مباحث مشترک، مباحث عام. مبادی اصطلاح دقیق خاص داره، ممکنه بگی مقدمه هم همینجوره، مقدمه هم یه اصطلاح. حالا ایشون عنوان مقدمه، به من بگید به جای مقدمه بهتر بود ایشون بذاره مباحث مشترک، مباحث عام. عام یعنی مربوط، مثلا مباحث الفاظ، باب الفاظ باب اولش چی بود؟ الفاظ باب اولش چی بود؟
مشتق بودش.
مشتق بودش. با مشتق شروع کرد. بعد رفت امر و نهی و اینا. یه سری مباحث داریم آقا رفتی مشترک بین مشتق و امر و نهی و چی و عام و خاص و اینا. خب اونا رو باید تو اول بیاری دیگه. به یه معنی اینا مباحث اصلیه. میخوام بگم اسمش شده مقدمه، احساس نکنید مثلا حالا مقدمه که مهم نیست. مباحث مشترک. البته تو مباحث الفاظ ایشون من اونجا توضیحاتی دادم که میشد خیلی بحث بهتری بیاره. مباحث الفاظ شما یه خاطری بدی از اون 14 تا مقدمه دارید که آقا وضع و نمیدونم وضع خاص موضوع الله اینا اصلا به درد نمیخورد. آره راستش اینه که بعضی از اون مباحث مقدماتی الفاظ بهتر بود. من اونجا 5 تا بحث اصلی گفتم، مباحث مربوط به وضع و استعمال و دلالت و یه سری بحثا اونجا کردم که اون مقدمه باید خیلی بهتر بشه و خیلی مباحث کلی تر بیاد. حالا هیچ، خلاصه تو عقلم همینطور. حالا بیاین که حجج، تو حجج هم که باید یادتون باشه دیگه، اصلا المقصد و سالس مباحث الحجه با چی شروع شد؟ یه تمهیدونی داشت مثلا یه صفحه دو صفحه، بعد نوشت چی؟ حالا به کتاب ما میشه 366 نوشت المقدمه و فیها مباحث. چند تا مبحث آورد؟ 15 تا مبحث در واقع ایشون تو اون مقدمه آورد که اصلا یادتون اگه باشه اونجا تاکید کردن که آقا این مقدمه نیست، این اصلا مهمترین مباحث عرض کردیم. اصلا ایشون سبک رسائل شیخ انصاری رو تو این 15 تا عملا مقدمه چیده، اسمش رو گذاشته مقدمه. احساس میکنی یه سری بحثای اولیه است، به یه معنا بحثای اصلی که تو رسائل میکنی تو همون مقدمه بود، حالا یه بخشای مهم میشه. پس دیدید ایشون برای هر مقصدی یه مقدمه داشت. حالا میرسیم به اینجا مباحث اصول عملیه که ایشون 3 تا مقدمه فشرده گفت. ما همین 3 تا رو باید یکم بازتر کنیم، هم 7 تا دیگه میخوایم اضافه کنیم. اون 7 تا چیه؟ ببینید یه بحث دیگه ای که خود ایشون قبل از اینکه این 3 تا مقدمه رو نوشت، الاول از ثانی از ثالث قشنگ جدا کرد. قبلش یه 4 صفحه ایشون یه مطالبی داشت دیگه، یه تمهیدونی داشت، یه مطالبی گفت تا رسید به اینجا که حالا ما 3 تا مقدمه می‌خوایم بگیم. یه بحث خیلی مهمی تو لابلای اون مطالب قبلی هم بود که جا داره اونم به عنوان یه مقدمه منسجم بهش نگاه کنیم. یعنی یکی از مقدمات هم همون مباحث قبلی ایشونه. چه بحثی مطرح کرد ایشون؟ بحث در واقع مجاری اصول عملیه و تعداد اصول عملیه. یادتونه ایشون گفت آقا من مجاری رو میگم به تقریر کی؟ مجاری اصول عملیه رو من میگم به تقریر کی؟ خودش گفت معفا داشته خونن؟ ناینی. میدونم فاصله شده عید و رفتید مثلا حال و هواتون قطعا یه مقدار اینا یادتونم میاد. آره ایشون بحث مهم مجاری اصول عملیه و تعداد اصول عملیه رو عنوان نذاشت براش، بر اون سه تا عنوان گذاشت، گفت اول، ثانی، ثالث. اونم یکی دیگه از مقدمه‌های مهمه که آقا اصلا بحث مجاری اصول عملیه و تعداد اصول عملیه. ایشون تو مجاری تقریر ناینی رو آورد. تقریر ناینی با تقریر خود شیخ انصاری تفاوت‌هایی داره. و تقریر شیخ انصاری و ناینی با قبل شیخ انصاری یه تفاوت‌هایی داره. شما میگید اه، آیا قبل شیخ انصاری هم اصلا اصول عملیه بوده؟ آره، به یه معنا پایه‌گذار اصول عملیه و این بحثا کیه؟ وحید بهبهانیه. و وحید بهبهانی یه تقریری داره که باید یه مقدار دربارش صحبت کنیم. این تفاوت مجاری بحثای مهمی داره، میکشه به این که حالا تعداد اصول عملیه چیه. ایشون درباره تعداد اصول عملیه چی گفت؟ گفت آقا تعداد اصول عملیه یه مباحث اصول عملیه یه مشترک بین ابواب فقه داریم، 4 تا، همین 4 تای مشهوره. یه سری هم داریم بازم اصول عملیه است ولی مختصه، یعنی خیلی درشو باز گذاشت. اینجا یه سوال خیلی خیلی اساسی دیگه مطرح میشه که من تو همون متن درسم عرض کردم، اینو میخوایم به عنوان یه مقدمه حالا تا حدی بهش بپردازیم. اصلا تفاوت‌ها و شباهت‌های اصول عملیه با قواعد فقهیه و اون بحث‌های قوانین عام تو فقه چیه؟ ببین ایشون مثال زد، ایاتون باشه صفحه 599 مثال زد. ببینید سبک کلاس ما چند بارم دیدید دیگه، سطح رو میخونیم تو عمق دیگه. من انتظار دارم شما مباحثه کرده باشید، کار کرده باشید، سطح بس تو ذهنتون باشه، ما تو عمق دیگه مثلا کتابو توضیحی نمیدیم، اونجا توضیحشو دادیم، بحثای عمیق‌ترش رو. اگه احساس میکنید سخته دیگه حتما مباحثه، مطالعه، مرور. ایشون مثال زد اونجا، گفت آقا ما یه سری اصول عملیه تو موارد خاص داریم غیر از اون 4 تا. مثال زد به اصالت و طهارت. مثال زد به اصالت و طهارت. شما همینجوری اصالت و طهارت رو میشنیدید، معمولاً یاد اصول عملیه تو اصول میافتادید یا قواعد فقهیه میافتادید؟ اصلا فرض کنید بلد نیستید، اصلا بلد، یعنی بلد چیزی تا حالا قواعد فقهیه نخوندید جایی، ولی حس و حالتون چی بود تا میشدید اصالت و طهارت؟ معمولا طلبا حسشونه که آقا این مرد قواعد فقهیه است دیگه. بعد اینجا دارم مواجه میشم با اینکه مرحوم مظفر داریم که این اصول عملیه است ولی اصول عملیه غیر مشترک. خب ما باید اینو حل کنیم. اصلا هیچ توضیحیشون نداد. یکی از مقدمات دیگه که باید بهش بپردازیم همینه که آقا تفاوت‌ها و شباهت‌های اصول عملیه با قواعد فقهیه چیه. حالا چه قواعد فقهیه چه کلا قوانین عام فقه، یعنی هر چیزی که تو فقه به عنوان قاعده و قوانین عام و اینا مطرح میشه که حالا سر جاش توضیح میدم. لزوما هم شاید قواعد فقهی با تعریف مثلا مشخص نباشه ولی اصول عملی هم نباشه. مثلا تو دلش باید توضیح بدیم آقا آیا اصالت و طهارتی که ایشون مثال زد با قاعده و طهارت فرق داره؟ تا حالا به این دقت کرده بودید ما یه ممکنه یه اصالت و طهارت داشته باشیم یه قاعده و طهارت؟ حداقل این دو تا رو که دیدید، یه جا میگن اصالت و طهارت، یه وقتی میگن قاعده و طهارت، معمولا تو ذهنتون هم این دوتا شاید یکی بوده دیگه. حالا بعد ببینید اصلا این دوتا میشه دوتا باشه نمیشه. بعد رفت به این که مرحوم مظفر میگه اینا اصول عملی است، شما تو ذهنتون اینه که اینا قاعده فقهیه است، داره نداره؟ این واژه اصل داره، اون واژه قاعده داره. اینم یه مقدمه. پس سه تا که خود ایشون آورد، دو تا رو ما از دل اینجا چیکار کردیم؟ داریم اسکیات میکنیم، میگه قاعد بده این دوتا با یکی بحث مجاری و تعداد اصول عملیه، یه بحث خیلی مهم اصول عملیه نسبتش با قواعد فقهیه. این میشه 5 تا. راستش قبل از این که به این 5 تا بپردازیم، به من بگید باید ایشون دوتا مقدمه میابود قبل از این که به این 5 تا بپردازیم. یکیش یه تعریف رسمی منسجم برای اصول عملیه. ایشون یه تعریف رسمی منسجم بر اصول عملیه آورد. آقا اسم مقصد چیه؟ المقصد الرابع مباحث الاصول العملیه. ایشون یه تعریف منسجم آورد، بگه آقا اصول عملیه تعریفش این یه خط دو خط سه خط مثلا اینه. نه آورد ایشون. ایشون شروع کرد یه توضیحاتی داد. اولش هم شما احساس می‌کنید چی داره می‌گرفته، از یه جایی از علم اجمالی و اینا شروع کرد. یعنی قبل از اینکه یه تعریف رسمی کنه، معمولا اول میان یه تعریف اجمالی می‌کنن، یکم درباره‌اش توضیح میدن، بعد میگن حالا میخوای این تعریف رو بفهمی، بیا من یه قصه ای برات بگم. شروع کنه یه قصه ای گفتن. ایشون از اول قصه رو شروع کرد، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، تمهیدون لا شک فی ان کل متشرع یعلم علما اجمالیا، بعد هذا العلم اجازی منجز لتل که تکالیف، بعد من اجل هذا نذهب الی. ایشون گفت خدا داری چیکار میکنی؟ یه مقدمه جاش خالیه. چه مقدمه ای؟ این که آقا ما تعریف رسمی اصول عملیه و اصطلاحات مرتبط باهاش. مثلا چه اصطلاحاتی مرتبط با اصول عملی است؟ به من بگین، باید اولی مقدمه این باشه. چه اصطلاحاتی مربوط به اصول عملی است؟ آقا اصلا این واژه اصل، واژه اصل رو شما یه جای دیگه هم دیدید. کجا دیدید؟ تو خود علم اصول. اصلا میگید علم اصول فقه دیگه. واژه اصل تو اصول فقه به چه معناه؟ حالا ما اینا رو توضیح دادیم اول کتابا، خیلی هم مفصل. تا حالا به این فکر کردید؟ اصلا ما چرا به این علم میگیم اصول، اصول فقه؟ اصل چرا میگیم؟ اصل های فقه، اصول فقه. آن چرا میگیم؟ اصلا واژه اصل تو اصول فقه به چه معناست؟ که حالا بیاین تو در واقع چیز، بیاین تو اصول عملیه، بخوایم ببینیم تو اصول عملیه به چه معناست. اینم یه علاقه به من پیدا کرد. بخوایم بیاین تو اصول عملیه ببینیم واژه اصل تو اصول عملیه به چه معناست و آیا این دوتا با هم فرق داره؟ اصل در اصول فقه، اصل در اصول عملیه. اصلا اصل اینجا به چه معناست و وجه تسمیهش چیه از این حرفا؟ یعنی ما یه تعریف رسمی از اصول عملیه میکنیم، بعد میگیم آقا نگاه کن اصل به این معناست. فرق داره مثلا با، یا نه فرق نداره با اصول فقه واژه اصل. یه اصطلاح دیگه هم مرتبط با اینجا. چی؟ خیلی اصطلاح، یعنی دو تا اصطلاح دیگه. یکی اصطلاح حکم واقعی ظاهری، یکی اصطلاح دلیل اجتهادی فقهی. اصطلاح حکم و تقسیمش به حکم واقعی ظاهری، یکی هم اصطلاح دلیل و تقسیم دلیل به دلیل اجتهادی فقهی. این دوتا چه ربطی به اینجا داره؟ اگه خاطرتون باشه مرحوم مظفر عملا همین بحثی که من دارم میگم باید به عنوان مقدمه یک میومد. مرحوم مظفر ممکنه به من بگه آقا من اینو اول اول کتابم آوردم. راست میگه، اول اول کتابش یه المدخل داشت، اونجا علم اصول فقه رو تعریف کرد. وقتی علم اصول فقه رو تعریف کرد، مجبور شد به خاطر اینکه خوبتر علم اصول فقه رو بفهمید، بیارید صفحه 20 و حالا به کتاب ما میشه صفحه 20، مجبور شد بلا فاصله بگه الحکم واقعیون و ظاهریون و دلیل و اجتهادیون و فقهیون. یعنی دقیقا تیتر بعدیش اصلا همین بود. چرا این بحث رو اونجایشون رو برد؟ چون تو تعریف علم اصول، علم اصول رو یه حالت دو پارچه‌ای معمولا تعریف میکنم. یعنی آه علم اصول میخواد به مباحثی بپردازه که یا بگید یا به درد استنباط حکم واقعی میخوره، یا به دلیل، یا به درد استنباط حکم ظاهری میخوره. میخوام بگن علم اصول یه همچین علمیه، بعد مجبورن حکم واقعی و ظاهری هم تعریف کنن. وقتی تعریفش میکنن شما میبینید آهان، آن ادله‌ای که با آن ادله ما حکم واقعی را میفهمیم به آن ادله میگوین چی؟ دلیل اجتهادی. آن ادله‌ای که ما با آن ادله احکام ظاهری را میفهمیم به آن ادله میگوین ادله فقهی. در واقع میبینید اصلا علم اصول یه علم بعد از شیخ انصاری خصوصا که من اونجا توضیح دادم، خود شیخ انصاری هم تحولی که تو اصول عملیه داد و نیاورد تو تعریف اصول سرریز کنه، خود ایشون این کارو نکرد. آخوند یه یمکنی گفت، بعد از آخوند محشین آخوند اینو جدی گرفتن دیگه، تو ناینی و نمیدونم آوازیا و امام و آی خویی و اینا خیلی جدی شدین که علم اصول میگن آقا یه علم دو تیکه‌ایه، دو پارچه‌ایه، یه تیکش به درد مباحث حکم واقعی میخوره، یه تیکش به درد مباحث حکم ظاهری میخوره. در واقع یه بخشش ادله اجتهادیه، یه بخشش ادله فقهی. ادله فقهی یعنی همین مباحث اصول عملیه. اصلا نگاه کنید فهم هویت اصول عملیه گره خورده با اصطلاح حکم ظاهری و دلیل فقهی. یعنی اینا همش با هم فهم میشه که حکم ظاهری چیست، دلیل فقهی چیست، اصول عملیه چیست، اینا همه با هم فهم میشه. پس مقدمه یک خیلی خوب بود، یه تعریف رسمی از اصول عملیه. چی شد آقا؟ حالت بد شد؟ فهم هویت اصول عملیه و تعریف رسمی اصول عملیه گره خورد به حکم واقعی ظاهری و دلیل فقهی اجتهادی و فقهی. این میشه مقدمه یک. خیلی خوب بودیشون اینو به عنوان مقدمه یک بیاره. بعد تو مقدمه دو، گفتم دو تا مقدمه قبل اون پنج تا بیاره، گم نشدید که، خودشون که سه تا مقدمه رسمی آورد، من گفتم از صفحات قبلش دو تا مقدمه دیگه هم میشه استیاد کرد، شد پنج تا مقدمه. بعدش گفتم قبل از این پنج تا کاش دو تا می آورد که یکیشو گفتم، یکیش چی بود؟ یک، تعریف اصول عملیه و اون اصطلاحات در واقع مرتبط باهاش.
این الان هفتم مقدمه شد؟
شش تا دیگه. الان میخوام دومیشو بگم که میشه هفتمی در واقع. حالا من تو در واقع مقدمه که الان گفتم یه اصطلاح دیگه هم هست، نخواستم اذیتتون کنم. حالا به این فکر کردید که آقا شاید اینجوری بشه گفت که اصول فقه تقسیم می شود به اصول علمی و اصول عملی. دیگه حالا رفتید مثلا فامیلاتون چیزایی بهت گفتن ناراحتی دیگه نیار سر کلاس دیگه، حالا اونا رو بعدن درسته، حالا بعدن ایشان منظورت این که فن علم نیست؟
نه
خب باشه دیگه، پس اگه منظورت این نیست دیگه باشه اشکال نداره، ماه مبارکه، انشالله شیاطین در قرو زنجیر نشون عاقبت بخیر میشه. اصول فقه، حالا میخوایم درباره این صحبت کنیم، یعنی جلوتر که وارد همین مقدمه شدیم الان دارم فهرستش رو میگم. به یه معنا میشه اینجوری گفت، نمیگم رسما میگن، ولی میشه، حالا شواهدی میارم توضیحاتی میدم، که اصلا اصول فقه تشکیل شده از دو گونه اصله. یه سری اصول، اصول علمی هن. یعنی ما رو به چی میرسونن؟ ما رو به علم به واقع میرسونن، به حکم واقعی میرسونن، اصول علمی هن. یه سری اصول، اصول عملی هن. ما رو به کشف واقع نمیرسونن، ولی در مقام عمل ما میفهمیم وظیفمون چیه. میبینید چه ترتیبی ذهن میگیره، احساس کردید با این بیانی که کردم؟ حالا سر جاش درباره این صحبت کنیم. خب اون مقدمه دومه چیه؟ اول ما این مقدمه یک رو بگیم، قشنگ تعریف کنیم، بعد تو مقدمه دومی که کاش همون اول بیاد اینه که ما درباره شک باید قشنگ، مطالب مربوط به شک باید یه جا منسجم صحبت کنیم. مگه هی رفتیم توش دیدید، یعنی تو سطح بحثم که خوندیم قبلا هم تو المجزی یا مثلا مرحوم شهید سعد خوندید، دیدید آقا اصول عملیه گره خورده با اصطلاح شک، با اصطلاح شک گره خورده، که هی میگن آقا رسائل اصلا رسالتون فل قطع داره، رسالتون فل زن داره، رسالتون فل شک داره، تو رسالتون فل شکش ما واسه اصول عملی آورده، پس لازم به عنوان یه مقدمه ما قشنگ به شک و مطالب پیرامونیش بپردازیم. من مثلا 5 تا مطلب رو فهرستوار بگم که به اینا میپردازیم. در واقع این میشه مقدمه دوه ما، اگه این عدد بذارید ما به همین ترتیب میخواییم بگیم، مقدمه یک میشه اون تعریفه، مقدمه دو میشه شک در اصول شیعه. مثلا تفاوت اصطلاح شک تو اینجا، یه جا دیگه هم اصطلاح شک رو شما رسما خوندید، کجا خوندید؟ تو این دروس حوزویتون، تو منطق خوندید، همون اوایل منطق مظفر. اصطلاح 4 تا اصطلاح گفتیشون به ترتیب: یقین، زن، شک، وهم. هم دیارتون اومد دیگه اجمالا. اونجا شک به چه معنا بود؟ به معنای تردید 50-50 بود. اصلا شک جایی بود که شما 50-50 بین یه چیزی باشید. اگه مثلا 60-40 بودید میشد زن. حالا زنش ضعیف بود مثلا، ولی مثلا اون 60% میشد زن، اون 40% میشد وهم. ولی اینجا شک به معنای 50-50ه؟ نه. جالبه بهتون بگم تو اصول اهل سنت خیلی جاها که بحث شک مطرح میشه همون 50-50 است، ولی تو اصول شیعه که بحث شک مطرح میشه اهم از اون 50-50 و زن غیر معتبر. این خیلی مهمه، یعنی ممکنه یه جا 90-10 باشه باز به این بگیم شک. چرا؟ چون اون 90 جز زنون معتبر نیست. زنون معتبر چی بود؟ تو باب حجج خوندیم، زن حاصل از مثلا زواهر، خبر واحد، حالا دیگه بقیهش مثلا اجماع رو ببینیم قبول داریم نداریم، شهرت رو قبول داریم نداریم، دیگه همون حرفا که اونجا زدیم واضحه؟
حالا تو وقتی منبع یه چیزی رو باش قبول نداشته باشیم قاعدتا برامون زن قوی هم ایجاد نمیشه. مثلا یه بچه بیاد بگه که مثلا
تو حرم هست که مسموم آتیش گرفت. تو مباحثه کردی، سوال مباحثه تو داری میگی، چون ربطش رو نفهمیدم به اینجا.
دارم همین میگم دیدارت، شما میدادید که اعمه.
آره.
آره. درسته؟
بله.
چرا تو بید ولو اون که زن قلبی هم برای ما
در واقع چرا اعمه؟ چرا اعمه؟
من بدونم منبع این زن غیر معتبر برام.
خب دیگه
قبل از اینکه بخواد اصلا برای حالت نفسانی ایجاد بشه
احسن.
ردش کردم.
به این میگن شک. یعنی بخوام دقیق‌تر بگم شک نسبت به حکم واقعی، در واقع تردید در حکم واقعی. هر جا شما تردید در، یعنی عدم العلم بالحکم، اگه بخوام خیلی دیگه دقیق بگم میشه عدم العلم بالحکم الواقعی. شک منظور اینجا اینه. حالا بگید آقا این که جهل اصطلاح، فرض کن جهل اصطلاح، میگن شک اینجا منظور اینه. حالا بخوای سخت بگید که نه آقا شک یه اصطلاح خاصه، اینجا باید اینو بگی اونو بگی، دیگه بقیه‌اش دعوای لفظیه دیگه. آقا اینجا منظور از شک اینه. شک یعنی عدم العلم نسبت به عدم العلم، یعنی عدم الحجه در واقع، عدم العلم اول علمی، عدم العلم اول علمی. الان میفهمید چی دارم میگم؟ علمی یعنی ظن معتبر. خب مثلا این یه بحثش، دارم میگم این مقدمه دو میشه شک در اصول شیعه. یکیش اینه، یکیش اینه که آقا دیدید ما هی خوندیم یه جایی اصطلاح شک به کار بردن، مثلا شک در حکم واقعی، شک در حکم ظاهر، ما این حرفا به کار بردیم. یه جایی هم گفتیم شبهه. واژه شک با واژه شبهه چه نسبتی داره؟ مثلا گفتیم شبهه حکمیه موضوعیه. بهتون بگم عملا تو باب اصول عملیه در کاربرد واژه شک با واژه شبهه تقریبا مترادف داره به کار میره. همین تو عرف خودمون میگیم آقا شک و شبهه نداشته باش. عملا واژه شک با واژه شبهه تقریبا توی معنا، توی حال و هوا به کار میره. یعنی اونجایی هم که میگیم شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه، منظور چیه؟ شک در حکم، شک در ناحیه حکم، شک در ناحیه موضوع. حالا اینا رو میخوام توضیح بدیم. شک و شبهه تقریبا به یه معنا داره به کار میره. یا مثلا ما اینجا با هر شکی کار داریم، مثلا طرف آدم شکاکی باشه بیاد مثلا بگه آقا من مثلا دعوای قدیمی که بین اخباریون و اصولیون بود توی قلیون کشیدن، به قول خودشون شوربه توتون و تنباکو، قلیون کشیدن، سیگار کشیدن، دعوای اخباریون اصولی تو این بود دیگه. همینجوری شک کنیم تو هر چیزی، بحث اصول عملیه پیش میاد. یا باید شک منشأ عقلایی داشته باشه، منشأ دینی داشته باشه. مثلا سیگار کشیدن آدم احساس میکنه این به هر حال داره یه کاری میکنه، ممکنه ضرر داشته باشه، یه احتمال عقل. شک هر شاکی اینجا منظور نیست، شک با پشتوانه، نه شکه بدون پشتوانه. یا یه بحث خیلی مهم داریم در واقع مناشأ شک و شبهه چی هست، یعنی کی ما تو ناحیه حکم شک میکنیم، چه مناشئی داره، کی تو ناحیه موضوع شک میکنیم، چه مناشئی داره، چی میشه تو ناحیه حکم به شک میفتیم، یعنی به عدم العلم میفتیم، شک با همون اصطلاح خودش، یعنی به عدم الحجه. چی میشه تو ناحیه موضوع؟ مثلا تو ناحیه حکم خوندید، الان تو ذهنتون هست میتونید بگید مناشأ شک در ناحیه حکم. چی گفتید؟ نه اون که تعریفشه، منشأش چیه، چه اتفاقیه واقعیتی رخ میده که ما در ناحیه حکم دچار در واقع عدم الحجه میشیم، دچار شک میشیم. یکیش فقدان اون نسه، یکیش اجمال اون نسه، یکیش تعارض اون نسه. اینو میشناختید، چنیده بودید، دیگه نمیدونستید این اینجاست جاش. میخوام بگم وقتی مواسم رو به شک و یه جا جمع میکنی قشنگ میفهمی آها هر چی دارن چی و کجا رو میگن. در واقع یه شک شناسی باید انجام بدیم. یا مثلا فرض کنید اصطلاح شبهه تحریمیه، شبهه وجوبیه، نمیدونم اینا رو شنیدید، اینا باید اینجا معناش مشخص بشه. حالا اینا پس میشه مقدمه دوم. چون ما یه سری بحثا درباره شک توی فلسفه و خصوصا فلسفه غرب و شک و نمیدونم دیگه قصه ای اونجا داره، اصلا اینا حال و هواش با اون حال و هوا متفاوته، ولی به دردم میخوره. اتفاقا جالبه که به درد اونجا هم میخوره که یالا بدش کنید. من دیگه حالا میخوای سلیقه ایه، من خواستم ده تا بشه. منظورتون چی؟ اون مقدمه دومه که تفکیک اونام به یه معنا خوب شد گفتید، خواستم اینو بگم، به یه معنا تمام این ده مقدمه از یه زاویه این مباحث مربوط به شکه. هر همه این ده مقدمه، یعنی اگه بخوایم این ده مقدمه رو یه عنوان خیلی عام بذاریم میشه قواعد شک در اصول شیعه، اگه بخوایم شک یعنی قواعد رو معنی خیلی عام به کار ببریم. ولی خب حالا ما آدم تفکیک میکنه، برای اینکه اینجا من مقدمه دو منظورم بیشتر اصطلاح شناسی و تقسیمات و اینا بود. بعد یکی از اون تقسیمات هم تقسیم شک به حکمی و موضوعی است که خود مرحوم مظفر به عنوان اسانی آورده بود. حالا چون ایشون دیگه جدا کرده بود، من دیگه نخواستم تو هم کنم ذهنتون بیشتر از این به هم نریزه. آقا خلاصه البحث این دو تا مقدمه میشه مقدمه 1 و 2، اون سه تا مقدمه ای که خود مرحوم مظفر رسما آورده میشه 3 و 4 و 5. چون من به همین ترتیب دیگه از جلسه بعد میخوام بگم مقدمه 6 و 7 و 8 هم باید الان میگم اضافه میکنم که تازه بتونیم به مقدمه 9 و 10 برسیم. مقدمه 9 و 10 کدومه؟ آها، مقدمه 9 و 10 همون دو تا بحثیه که مرحوم مظفر گفتم لا بلا آورد ما استیاد کردیم. مقدمه 9 میشه همون مجاری اصول عملیه و تعداد اصول عملیه. مقدمه 10 به من بگید سخت‌ترین و مهمترین بحثه، در واقع یه جور چکیده این مقدماته. چیه؟ همون بحث تفاوت و شباهت‌های اصول عملیه با قواعد فقهی است. واضح شد؟ یک و دو رو کلان گفتم، 3 و 4 و 5 هم خود مرحوم مظفر رسما گفت اول ثانی ثالث، 6 و 7 و 8 هم الان میگم، 9 میشه اون مجاری اصول، 10 میشه اون تفاوت شباهت ها به اصول عملیه. خب 6 و 7 و 8 چیه؟ مقدمه 6 یه بحث خیلی مهمیه، تقسیمات اصول عملیه. ما اصول عملیه رو از حیث های مختلف تقسیماتی میکنیم. مثلا یکی از تقسیماتش همین که میگیم آقا اصول عملیه همه رو مظفرم گفت عام خاص، عام اون 4 تاست، خاص هم میشه خاص ابوا مثلا. ولی یه تقسیم خیلی مهم، تقسیمای مهمه که مربوط به هویت اصول عملی است. یکیش تقسیم اصول عملیه به اصول عملیه شرعی و عقلیه. میگم رسما اینو، اصول عملیه شرعی، اصول عملیه عقلی. در واقع اصول عملیه شرعی یعنی آن اصول عملیه‌ای که با استفاده از ادله نقلی، به جای شرعی میگفتن نقلی بهتر بود، چون مثلا شرعی اعم از نقل و عقله. میگه شرعی، شما فکر میکنی عقل خارج از شرعه، حالا گفتن شرعی نقلی عقلی، بهتر گفتن نقلی عقلی. یکیش این تقسیمه که حالا دوباره باید قشنگ توضیح بدیم. یکیش مثلا تقسیم اصول عملیه به ادله محرزه و غیر محرزه است. شهید صدر اینو خوب باز کرده، بحث خیلی مهمی داره که اینا هی برای ما هویت اصول عملیه رو بهتر نشون میده. این تقسیمات میفهمی آها اصول عملیه فقط اینی که فکر میکردم نبود، این حالت هم داره. مثلا تا حالا فکر میکردیم اصول عملیه هیچ واقع نمایی نداره، چون هی گفته بودیم آقا حکم واقعی حکم ظاهری، هی فکر میکردیم اصول عملیه اصلا کاری با واقع نداره، فقط در مقام تحصیل عضو در مقام عمله. کلاس دارن اینجا؟ میگم اگه دارن بپرس. ولی تقسیم اصول عملیه به محرزه و غیر محرزه و توضیح به اینکه آقا اصول عملیه محرزه یکم ناظر به واقع و احراز واقع هست، کمک میکنه که هویت اصول عملیه رو بهتر بفهمید. حالا سر جاش باید توضیح بده. پس 6 میشه تقسیمات اصول عملیه، خصوصا تقسیم اصول عملیه به مثلا نقلی و عقلی. مقدمه 7 و 8 در واقع مکمل همن. مقدمه 7 میشه در واقع مبانی کلامی و تاریخی اصول عملیه. اصلا ما بر پایه یه سری مباحث خاص کلام شیعه و تاریخ شیعه رسیدیم به اصول عملیه. مثلا یه سوال نگاه کنید، آقا مگه وظیفه شارع نیست همه احکام واقعی رو بیان کنه؟ آدم معمولا یه حس تو کلام که هست، یه حسی داره که آقا دین تمام احکامی که برای سعادت بشر تا آخر دنیا لازمه رو میگه. این حرفا تو کلام نمیزنید، بعد میایین تو فقه یومید آقا داریم رسما میگیم احکام واقعی داریم، احکام ظاهری داریم، احکام ظاهری جاییه که ما شک داریم حکم واقعی چیه. خب چرا شک داریم؟ اجمال نص، مثلا فقدان نص اینا. خب وظیفه شارع نبود یه جوری بگه به ما برسه، یه مبنای کلامیه دیگه. یا مثلا یه سری مبانی تاریخی، آقا اگه قصد ولایت امیرالمومنین و اون حکومت و این حرفا پیش نمی اومد، بعد ائمه اینجوری مثلا تو سختی و اینا نبودن، تاریخ واقعی شیعه چیه؟ خیلی بهتر به ما احکام نمی رسید؟ اصول عملیه ما کمتر نمیشد، اصلا نیاز اصول عملیه خیلی دیگه کم میشد. حالا نوع تقریری که ما از تاریخ اهل بیت داریم تو میزان برداشت ما از اصول عملیه اثر نمیذاره، میخوام بگم میذاره. در واقع مقدمه هفتم میشه مجموعه مباحث اختصاصی شیعی، حالا چه کلامی تاریخی، که تو اصول عملیه اثر میذاره، اون مبانی ویژه شیعه که یه تقریر ویژه‌ای از اصول عملیه بر ما پدید میاره.
مثلا جواب بدیم که مثلا سقیفه اثری نداشته.
نه حالا صبر کن سر جاش میرسم توضیح میدم دیگه. یعنی اینجوری بگم اگر سقیفه نبود فقه ما قطعا خیلی فرق میکرد، درسته؟ کجاش خیلی فرق میکرد؟ یکی اون جاهایی که فرق اساسی پیدا میکرد، یکی اون جایی که فرق اساسی پیدا میکرد، همین باب اصول عملیه است. این تو نوع مواجهه ما با اصول عملیه اثر گذاره. اینو برای چی دارم میگم؟ برای اون مقدمه 8 است. مقدمه 8 چیه؟ مقدمه 8 در واقع مقایسه اصول عملیه تو شیعه به طور خاص، حالا که شناختی آقا تو شیعه به طور خاص این مبانی این تاریخ باعث این پدید اومدن یه چیزی به اسم اصول عملیه با تقریر خاص شد که حتی تو اهل سنت هم نیست. اصول عملیه از اون بحثای اختصاصی شیعه است، حالا به طور کلی، البته تو جزئیاتش اهل سنت مثلا استصحاب که قطعا دارن به راحت دارن، ولی فرقایی داره. از کل این هویت اصول عملیه از بحثای اختصاصی شیعه است. حالا متناظر این تو اهل سنت، یا اصلا اهل سنت رو ول کن، تو کلا نظامات حقوقی بین الملل چیزی نیست. یعنی اگه ما بخوایم تو حقوق، علم حقوق، اصلا فرض کن حقوق اسلامی هم نه، حقوق بین الملل، بین الملل منظورم اصلا خاصش نیست، حقوقی که برای ادیان دیگه است، برای مثلا فرهنگ های دیگه است، برای نظامات حقوقی دیگه است، یه چیزایی شبیه اصول عملیه داریم یا نداریم؟ قطعا داریم. در واقع مقدمه 8 یه تقریر عقلایی، یه تقریر در واقع طبیعی اصول عملی است که آقا حالا اصلا یه لحظه اسلام و شیعه و مبانی کلامی و تاریخ و اینا رو ول کن، آقا به طور طبیعی هر نظام حقوقی، هر نظام عقلایی نیاز به یه چیزی شبیه اصول عملیه داره. حالا چرا، چجوری، چه مقدار، اونجا باید صحبت کنیم. بعد بگیم آقا نگاه کن، پس اصول عملیه یه جنبه های خیلی عام عقلایی داره که تو هر نظام حقوقی پیدا میشه، ولی یه بحثای اختصاصی شیعی هم داره که ناظر به مبانی کلامی شیعی، تاریخ واقعی شیعه و ایناست. مقدمه 7 و 8 گفتم مکمل همه. پس یه بار از مقدمه 1 تا 10 اگه نگاه کنید، یه روند طبیعی طی میشه. آقا تو مقدمه 1 میگیم آقا اصلا اصول عملیه تعریفش اینه، این اصطلاحاتشه. تو مقدمه 2 میگیم آقا اصلا شک دقیقاً یعنی این، مباحث شک ایناست. تا اینجا داریم یه مقدار اصطلاح شناسی می‌کنیم، اصلا چی به چیه، ما کجاییم. مقدمه 3 میشد همون مقدمه 1 ایشون، وارد یه بحثی میشه که حالا شک که تو مقدمه 2 گفتیم، یه وقتایی شک برای حکم به عنوان موضوع برای حکم واقعیه، یه موقع به عنوان موضوع برای حکم ظاهریه. این یه سطح بالاتری بر ما بیاد. تا حالا فکر می‌کردیم هر چی مربوط به شکه میاد ذیل اصول عملیه، اونجا یاد می‌گیریم نه، یه سری شک هست دوباره ذیل حکم واقعیه. یعنی حکم واقعی شک چیست؟ شک در رکعات، اون دیگه اصول عملیه نیست، اون حکم ظاهری نیست، اون حکم واقعی میشه. تو مقدمه 4 ایشون تقسیم شک و شبهه، یعنی شبهه به حکمی و موضوعیه رو گفت، که ما با گستره این شک بحث اساسی موضوعی حکمیه. بحث بعدی فحص و یأسه که خیلی بحث مهمیه، که حالا هویت اصول عملیه در جایی بود که ما حکم واقعی رو نمیدونیم، چقدر باید بگردیم، تا زیر سرم باید بگردیم، چجوریه، اونجا باید بحث بشه. بعد مقدمه 6 که میشد اصول عملیه نقلی عقلی، مقدمه 7 و 8 هم میشد همین بحثای اختصاصی اصول عملیه شیعه، مقدمه 8 هم میشد بحثای عقلایی و عام اصول عملیه، مقدمه 9 هم مجاری اصول عملیه، تعداد اصول عملیه، همون عام خاص اینا بود. مقدمه 10 هم اون جمع‌بندی نهایی که آقا اصلا حالا هویت اصول عملیه دقیقا با قواعد فقهیه و اینا چه فرقی داره. این میشه 10 تا مقدمه ای که مباحث در واقع مقدمه نیست، مباحث مشترک استصحاب و براءت و ایناست که ما مباحث مشترک رو میخواییم تو این 10 تا بپردازیم. حالا میگید 3 جلسه مگه میشه اینا رو جمع کرد؟ نه راستش، ولی حالا دیگه تا یه مقداری به هر کدوم اکتفا میکنیم، آدرس هایی میدیم و اینا، بعدش تازه باید برسیم به اون سیر تاریخیه، بعدش هم برسیم به آغاز تقریر فقاهتی از اصول عملیه انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله اکبر.